1000 میلیارد تومانی 1387 که حسابش بکنیم برابر با 285 میلیارد دلار میشه که دولت آقای احمدی نژاد تقدیم مجلس هفتم کرد. به زعم من دو تا خاصیت یا از دو نقط نظر نظیر نداشت، یعنی فعلا تا به حال در بودجه های دیگه، یکی این حجم از بودجه بسیار به این مقدار بالا، دو این تمایل به نظارت گریزیش از نظارت حالا مجلس، این که آیا نظارت از سوی مجلس بر دیوان محاسبات کشور بر روی این چگونگی صرف بودجه، چگونگی شکلیش انجام میشه یا نمیشه، اون امر دیگه است. ولی اینکه در خود به اصطلاح لایحه بودجه جوری تنظیم شده باشه که امکانات نظارت رو از مجلس هم سلب بکنه، امر دیگه است که این لایحه بودجه 1387 این خصوصیت رو بسیار به حد بسیار بالایی علایی داشت. حالا آقای احمدی نژاد زمانی که این بودجه رو تقدیم مجلس کردن یک خواستی هم از مجلس داشت و اون این که از مجلس خواستنشون که اینو به شکل یک بسته به صلاح بگونی که دست بزنن به اعداد به عنوان یک بسته سیاستی نگاش کنن، جمعه کشون نقایی که بودجه رو ارائه دادن مجلس خواستن که به شکل بسته سیاستی بهش نگاه کنن، تغییرش ندن، ارقامش هم کم و زیاد نکنن. در واقع آقای احمدی نژاد میخواست در از این نمایندگان مجلس که در واقع همین یک مقدار نظارت کمی هم کتاب های وجود باشده این رو بیشترش نکنن و جوری به این مسئله نگاه کنن که حتی برای مردم مشخص باشه، یه جوری پنهانش کنن که برای مردم مشخص باشه که دولت احمدی نژاد در واقع به چه شکل میخواد از زیر نظارت خود مجلس هم بسیار بگذاره. یک عضوی داره کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستن به نام آقای مرتضی تمدان، ایشون رو یک اظهار نظر خیلی جالبی کردن و اینکه میگن ما واقعا همیشه فرصت رسیدگی به دستگاه هایی که در بودجه سالانه میمدن که حدود 600 وزارتخونه و دستگاه دولتی نداشتیم و معمولا اونها رو تورخ میکردیم و بجرد بعض ردیف های مهم و عمده سایر ردیف ها رو به دلیل کمبود وقت مجلس بهش رسیدگی بمی کرد و خب حالا دولت اومده این دستگاه ها رو تقریم داده به 69 تاش به 69 از 600 به 69 مورد و برای که به صلاح بشه بیشتر بهش دقت کرد. حالا می پردازیم به این که این تغییراتی که آقای احمدی نژاد خواستن در با کم کردن ردیف دستگاه ها ایجاد بکنن پشتش چه قصدی نهفته بود و اینکه آیا چون مجلسی که این صراحت اظهار نظر میکنه که ما همیشه این ردیف ها رو تورخ میکردیم، یعنی یه مجلس به کار اصلیش که حتی هم قانون اساسی که خودشون نشون اعتقاد دارن نظارت بر عمل کرده دولت حکومته و بودجه بودجه که بسرس میکنه چجوری حساب خیلی مسلمی که حکومت آقای احمدی نژاد رو به این فکر میندازه که همین مقدار نظارت کمی هم که وجود داره همین بهتر نباشه. در واقع توقع دیگری هم نداشت این مجلس آقای احمدی نژاد، چون میدونستم که این مجلس این اصطلاح فرصت و وقت کافی نمیذاره برای بررسی این دستگاه های متفاوت که در دولت وجود داره. حالا به هر حال دولت این آقای احمدی نژاد و دولت نهم یک کار خیلی قبلش مهم انجام داد و اون که سازمان مدیریت برنامه ریزی رو منحل کرد و تبدیلش کرد یکی از معاونت های ریاست رئیس جمهوری و مدعی شد که یک تحول بنیادی در نظام بودجه نویسی کشور رو آغاز کرد و در واقع یکی از جنبه های اصلی این تحول مختصر کردن لایحه بودجه بود که امسال ارائه شد. بنابراین دولت یا حکومت در واقع بگیم قصد داشت که لایحه بودجه 87 رو به جای 2400 صفحه سال پیش تنها در 60 صفحه تنظیم بکنه، که همین کار رو کرد و ردیف ها رو از 600 یا به عبارت 610 دستگاه در نهاد مختلف به حدود 69 ردیف کاهش بده. صحبت های آقای احمدی نژاد را اگر خاطرتون باشه در روز تقدیم لایحه بودجه 87 اگر نگاه بکنید بسیار جالب و از طرفی هم در خور تأمل، ایشون گفتن که زبان لایحه بودجه رو ما ساده و عامه فهم کردیم. عدم شفافیت بودجه در بخش تبصره ها به گونه است که کمتر کسی را می توانست که توانسته باشد، این گفته آقای احمدی نژاد، در بخش های مختلف آن اشراف یادن، ولی ما بودجه 87 را 60 راست به دور از پیچیدگی ارائه کردیم و بودجه که امسال مجلس تقدیم میکنیم در قالب جدید واقعا در یک قالب جدید بود. ولی جالبه که ایشون اولا اگر عامه مردم به منظورشونه، این عامه مردم نمیره تمام لوایح بودجه رو بخونه، از بالا به پایین ردیف ها رو نگاه کنن و تخصیص بودجه ها رو به این به اصطلاح ردیف ها و دستگاه ها نگاه کنن. عامه مردم اثرات بودجه رو در پایان سال و در حین سال روی وضعیت زندگیش نگاه میکنه و حس میکنه. پس بنابراین با ساده کردن این لایحه برای عامه مردم نبوده یه برای همه قابل فهم باشه، یک نظرات دیگری پشتش داشته که اون هست که با نگاه کنیم چی بوده، چرا به این معنا ساده کردن. اگر ساده کردن یک متن بودجه در حد یک انشای ساده مسئله نیست که به کمکی بکنه به شفافیت، کمکی بکنه به رفع ابهام از ویژگی های یک بودجه، بلکه مردم در واقع در مثلا منابع و هزینه هایی که صحیح عمل بشه و تبعات و پیامدش برای زندگیشون مهم و مؤثر باشه ارزش قائلن و اونجاست که باید بودجه در واقع شفاف باشه و مردم ارائه داده بشه. حالا در مجلس های مختلف نظام ولایت فقیه از نظر شکل بررسی بودجه در سنوات مختلف به این شکل بوده که یک مجموعه تحت عنوان لایحه بودجه و زمانش تقدیم مجلس می شده. این مجموعه دو تا قسمت تقسیم می شده، یک قسمتش مجموعه قوانین غیر بودجه بوده که ممکن آثار بودجه هم داشته باشه که میگن معمولا 10% اهمیت بودجه رو تشکیل میده، 90% هم خود بودجه است. بعضی از این نمایندگان مجلس هفتم اعلام کردن که همیشه ما این 10% رو فرصت میکردیم بررسی کنیم و عملا برای بررسی 90% بودجه فرصت کافی نداشتیم و نهایتا ولی آنچه که از مجلس بیرون میومده مورد مصوبه مجلس داشتیم. یک به اصطلاح زمانبندی در مجلس وجود داره که مطابق اون باید قوانین یا تبصره ها تعریف بشه و اگر فرصت باشه در واقع ردیف بودجه ها رو هم بررسی میکنن، چون عملا خودشون متعددن فرصت نمیشه در ردیف بودجه ها رو بررسی بکنن، یک لایحه رو تغییرات جزئی میدادن در اختیار حکومت قرار میدادن. همجور که خدمتون عرض کردم آقای مرتضی تمدن گفته بود که ما فرصت نداشتیم و معمولا فقط تورق میکردیم این لایحه ای که به ما داده میشده. حالا این لایحه بودجه 1387 در واقع باید ما ببینیم کار ما الان این است، ببینیم چه فرقی داشته با سایر لایحه بودجه که تا کنون ارائه می شده به مجلس و معتقد آقای احمدی نژاد اون رو در قالب جدید ارائه داده. حالا قبل از اینکه من خودم نظرم رو بگم که اون ببینیم پردازم، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها و دفتر مطالعات برنامه بودجه یک سؤال و کمیسیون برنامه بودجه مجلس از این دفتر کرده و که این مثلا خواسته بده بپرسه که این چه مشخصاتی داره این لایحه جدید که در قالب جدید ارائه مجلس شده. این دفتر اعلام میکنه که 3 تغییر مشخص در اون سند بودجه رخ داد. یکی 7 تبصره‌های فعلی بودجه، دوم محدود کردن ردیف‌های متفرقه و انتقال اعتبارات برخی ردیف‌های متفرقه به زیل اعتبارات دستگاه‌های اصلی، و چهارم و سوم تجمیع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مثلا تعداد محدودی دستگاه های اصلی این تغییرات در حالت در شکلش در مرتبهش یه مسئله دیگه بعدا میپرس در شکل این دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس معتقد این سه تا تغییر اساسی رخ داده. در واقع بودجه سال 87 رو اولین لایحه‌ای است که تنها در قالب یک ماده واحده بدون هیچ تبصره‌ای به مجلس آقای احمد نژاد ارائه داد و بعدم گفت این امر وجود داره که این تنوع و کثرت تبصره‌ها در بودجه همیشه خب برای هر مجلسی میتونه لختگیر باشه پرداختن به یکی که این سازمان های دولتی وزارتخونه ها تخصیص بودجه بهش، ولی خب میشه هم هیچ اشکال هم نداره که یک سامان به این مسئله داده بشه که روزها کمتر بشه، ولی نه به قصدی که آقای احمدی نژاد از این کوچیک کردن یا به شکلی که آقای احمدی نژاد در مثلا لایحه این رو قصد داشتن و به پیش میخواست بدن. و به هر حال حالا این آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت در سال جاری بیاد مثل بقیه کارهای غیر کارشناسانه که انجام میده، مثل کم کردن بهره بانک ها یا تغییرات یک روزه مثلا مدیران بانکی یا نمیدونم حتی در امر آموزش پرورش واسه تصمیم میگیره چقدر خرما رو به دانش آموزا داده بشه بدون که با متخصصین تفصیل صحبت بشه اصلا آیا لزوم داره یا نداره، چه مقدار شیر به بچه ها داده بشه. اینا امرایی است که یک رئیس دولتی نباید مستقیما دخالت کنه، بلکه متخصصان تغذیه در کشور وجود داره یا متخصصان اقتصادی وجود داره که بارها هشدار دادن در نامه‌های متفاوتی که این تغییرات یکباره بدون مشورت یا بسیار کارشناسی شده چه ضررات و تبعاتی میتونه داشته باشه، مثل پافشاری دولت آقای حکومت آقای احمدی نژاد برای این عدم تغییر ساعت، اینا مسائل ضررهاییست که ایشون با تصمیمات یک طرفه شدفه میگیره و به اقتصاد ایران هم ضربات مدرکی وارد میکنه. این دفعه میمونه داره من بازم یه دفعه خواهد کار همه دولت ها رو یک بره ایشون انجام بده و این تبصره ها رو کم بکنه از 600 تا به 69 تا تقریم بده و به اصطلاح کار بررسی رو تصمیم کنه. حالا ما توضیح میدیم که چی بوده پشت این جریان. میدونید شما از شنوندگان محترم هم همچنین که در واقع تبصره های بودجه یک مجوزهایی هستن که دولت برای اعمال بودجه از مجلس میگیره، یعنی اخذ میکنه و همجور خدمتون عرض کردم میتونه تعداد و زیاد تبصره ایجاد دردسر و مشکل هم بکنه، اما اون که با کم کردنش میشه به اصطلاحی که به کار میبرن عملیاتی بکنن بودجه رو و یک انضباط مالی برای حکومت به اصطلاح برقرار بکنن، کارشناسان اقتصادی فعلی در حال حاضر در ایران من نظراتشون خوندم معتقدن که این نیازمند یک دوره 8-10 سال است که به اصطلاح این قاش شل قلم کاری که بر این تبصره های متفاوت و ردیف های متفاوت بودجه وجود داره یه نظمی روش بدن که بدون که از نظارت مجلس بکاهه بشه هم کار بررسی بودجه رو تصویر بکنه.
ولی اونم مفهومش به احتمال زیادی نیست که از 6 ردیف به 6 ردیف برسونید.
نه مسلماً به اصطلاح یک قانونمند و ضابطمند کردنشه. حالا این یا که به هر حال اگر از اون مقدارم نمیشه کمترش کرد یا که به اصطلاح به هر حال نهادهای مختلف وجود دارن یا وجود میان در طول سال نو که اینها ردیف بودجه برای خودشون میخوان، ولی این نظم رو جوری انجام بدن که به اصطلاح یا بودجه هدر نره، اضافه خارج از یعنی به نظارت گریزشو کم به اصطلاح کم بکنن و دو اینکه در حال یک رابطه داشته باشه. حالا میرسیم که به این مجلس سال چه تصدیق کرد، تصدیق کرده که داره اساسنامه داشتن تمام این نهادها، نهادهایی که میخوان به اصطلاح بودجه بگیرن ردیف بودجه بهشون اختصاص داده بشه باید برای یک اساسنامه باشن. خب حالا این دوچاره بسیار مشکل بسیاری میکنه، ولی به موقعش بهش خواهم پرداخت که بسیاری از نهادها مثلا دانشگاه ها فقط دانشگاه ملی اساسنامه داره، اساسنامه تاسیس داره، خیلی هاشون نداره مجوز نگرفته. این رو اگر سامان ندی مشخص نکنه، خب بسیاری از نهادهای یه دفعه که تا به حال بودجه میگرفتن یه دفعه ما بدون به اصطلاح چیز مواجه میشه، بدون بودجه میشن و خب هم ایجاد بیکاری میکنه، هم ایجاد تزلزل میکنه، هم این بقیه کارا. مثلا من تو همون بخش آموزش پرورش اگه به اصطلاح یادتون باشه در زمینه بخش اختصاص بودجه پژوهشی بسیاری از به اصطلاح پژوهش های عمده که در ایران انجام می شد به نقل از مسئولین مربوطه عنوان کردن که یک دفعه در یک سال بهشون بودجه اختصاص داده می شد، حاصل 7 سال مثلا کار پژوهشی در یک زمینه یک سال مرسه بدون بودجه تمام اون نتیجه به هم خورده بود، نتیجه سودم پی بگیرن کار پژوهشی. خب این نوع به اصطلاح عملکردهایی که به ناگهان یک تغییرات اساسی ایجاد میشه، ایجاد دردسر میکنه در روند پیشرفت کارها. حالا البته هم که الان خدمتون توضیح بودم که هدف دیگری البته آقای احمدی نژاد یا دولتش از این کم کردن ردیفای بودجه از 610 تا به 69 تا داشتن و اون رو الان میرسیم بهش. به هر حال شما می‌بینید هر ردیف بودجه‌ای که به اصطلاح ایجاد میشه برای یک اعتبارات دستگاه‌های دولتی، وقتی که این میخواد مجلس بهش، اگه یه مجلسی واقعا میخواد کارشو درست انجام بده موقع تصویب بودجه، در پایان وقتی تصویب بودجه هم ارائه میشه به مجلس، نگاه میکنن که با این میزان هزینه که یا بودجه که اختصاص داده شده به این دستگاه چقدر ایجاد کار کرده، چقدر کار وظیفه‌ای که به عهده براش گذاشته بودن انجام داده، چقدر سود ایجاد کرده یا ایجاد ضرر کرده، به هر حال رسیدگی باید بشه به کار اون دولت. حالا وقتی این رو از حد مثلا به حدی کوچیکش کردی که امکان این دید مثلا مجلس دیگه اون نظارت رو نداره و اون اشراف رو نداره که به چقدر پول یا در این یا بودجه در اختیار این دستگاه قرار گرفت و این کجا رفت و چجوری صرف شد، تمام تصمیم گیری خود وزارت خونه ها یا به اصطلاح نهادهای تحت نظارت خود نهاد ریاست جمهوری واگذار شد که میپردازم بهش یکی توضیح میدم خدمتتون. این سعی به نظارت از مجلس میکنه به این ترتیب. حالا این مسئله دومی است که دستگاه های مختلف در طول زمان، در گذر زمان، میان هر کدوم با یک دلایل مختلفی از مجلس بودجه میگیرن. مثلا وزارتخونه ها و مؤسسات برخیشون اساسنامه دارن که دولت تصویب کرده، بعضی موقع ها دستگاه ها از یک جنس وجود دارن، در صورتی که برخی از اونها قانون تأسیس دارن به مشابهشون قانون تأسیس نداره، همجور که خدمتتون عرض کردم مثل دانشگاه ها، مثلا دانشگاه تهران قانون تأسیس داره ولی بسیاری از پژوهشگاه ها یا دانشکده ها قانون تأسیس ندارن، بخشیشون شورای عالی گسترش دانشگاه ها بهشون اجازه کار بدن، مثلا اجازه تأسیس بدن. برحال این کاملا متفاوت. یک دفعه در سال 87 آغاز سال 87 تمام این مسئله قانون تأسیس داشتن تغییر نکرد در ایران که بخوام بگن که خب بنابراین فقط به اونهایی بودجه تخصیص داده میشه که فقط قانون تأسیس داره، یعنی یک وضعیت به هم ریختگی در دستگاه های اجرایی ایجاد میشه. خب البته هستن دستگاهی که میتونه بزنن با مجلس هر دست وسط کارم میان چونی میزنن برای ایجاد به سر اختصاص بودجه، میشه اینو سامانش داد ولی خب همجور خدمت رو از کردم کارشناسان اقتصادی میگن منظم کردن این مسئله و ایجاد انضباط مالی به این شکل نیازمند یک دوره 8 تا 10 سال است در ایران که آقای احمدی نژاد یک شب خواسته این رو تاکیدش بده و درستش بکنه. حالا چه ایراداتی انتقاداتی وارد به این مسئله حذف تبصره ها، چون اغلب این دستگاه ها وزارتخونه های دولتی هستند، در واقع وقتی که این تبصره ها حذف میشه به معنای افزایش قدرت دولت میشه و کاهش امکان نظارت مجلس، یعنی میتونن اختیارات مجلس رو در واقع اختیار اصلی شیشه مجلس این است که نحوه اختصاص منابع عمومی رو به دستگاه های اجرایی تنظیم میکنه و دولت وقتی این رو از مجلس میگیره این مسئله رو مخدوش میکنه، یعنی که از وظایف اصلی مجلس رو مخدوش میکنه، دخالت قوه مجریه میشه در کار قوه مقننه. و در لایحه بودجه 87 از اونجا که تمامی دستگاه اجرایی رو تقلیلش دادن به 39 دستگاه در لایحه 8 خدمت رو از کنم که بعد تصویر شد، به 39 دستگاه اصلی بدون اینکه این موازین قانونی حقوقی رو برای بدون این لحاظ هماهنگی در شرح وظایف، شرح ماموریت‌ها و به اصطلاح تعامل تشکیلاتی میون این دستگاه ها، این دفعه 39 دستگاه شدن و بقیه دستگاه ها به علت اینکه تابعه محسوب میشن برای این 39 دستگاه، چون یه دفعه که شما نمیتونید همه اینا داره از کنه، یک اصل برست میکنه یه دو تابع به صلاح نادار دیگه میشن زیر مجموعه یک دستگاه یا زیر مجموعه در واقع تابع یکی از این دستگاه ها. اینها دو تا مرحله در موقع توافق بودجه باید طی بکنن، یک بار میاد میون این 39 دستگاه و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری طبق منده این لایحه، یک بار میون خود را اصلا 39 دستگاه با واحده زیر مجموعه شون. شما ببینید که وقتی اینجا که میخواد از مجلس کم بکنه این به اصطلاح دوباره کاری رو به خود این نهادها انتقال میده، کار بروکراسی بسیار از این صورت میگیره.
ولی این بار زیر نظارت و کنترل رئیس قوه مجریه،
بله، یا معاون برنامه ریزی آقای رئیس جمهور میان با ایشون چونه میزنن که چقدر بودجه به دستگاه ما بدید، یک بارم با خودشون واحده که زیر مجموعهشون قرار گرفتن که به کی بودیم به کی ندیم به کی، مثلا در واقع معاون برنامه ریزی رئیس جمهور میشون مقسم اصلی و این رؤسای 39 دستگاه میشن مقسم فرعی و واحده های زیر مجموعه هم باید توی چانه‌زنی پروسه به دبستان چانه‌زنی برای دریافت بودجه متوسل بشن و این از به هر حال یک پدیده بسیار جدیدی و یک بروکراسی بسیار عظیم ایجاد میکنه که در واقع نقشش چی این است که این وقتی تشکیلاتی این رابطه مادی این رئیس دولت مقصود دولت بکنه و همچنین معاون شورای مثلا به عنوان نهاد منظورم ها و یک هژمونی مالی برای اونا ایجاد میکنه نسبت به وزارتخونه ها، دیگه اونا با مجلس روبرو میشن و چانه‌زنی میکنن با رئیس قوه مجریه و خود این هژمونی اقتدار زیادی برای حکومت درست میکنه، یگانه هم بوده تا به حال.